سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که درباره تصمیمش در مورد چگونگی آزاد ساختن سرمایه های منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند. بر اساس فرمان بایدن، نیمی از 7 میلیارد دلار پول افغانستان به بازماندگان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا داده خواهد شد و متبقی در زمینه کمک های بشری در افغانستان به مصرف خواهد رسید. کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت که این پول از مردم افغانستان است که خود قربانی تروریسمند. مقام های بریتانیا و اداره استخبارات آن کشور میگویند که بیش از 500,000 شهروند افغانستان روانه اروپا هستند. روزنامه دیلی میل به نقل از منابع استخباراتی بریتانیا گزارش داده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 500,000 تن از افغان ها رخ به سوی اروپا کردند. وزیر خارجه آمریکا در توجیه تخلیه کارمندان سفارت این کشور در کیف گفت که این اقدام در مقابل حمله روسیه که وی آن را قریب الوقوع خواند انجام شده است. در این حال چند کشور غربی بعد با خود گفتند که این کشور را که اوکراین را ترک کنند. آمریکا، بریتانیا و جرمنی از جمله کشورهایند که بعد با خود گفتند اوکراین را ترک گویند. در این میان استرالیا هم امروز اعلام کرد که فعالیت سفارت خود در کیف را به حالت تعلیق درآورده است. بعد از این که رئیس جمهور ترکمنستان به کنارگیری از مقام خود تمایل نشان داد، قرار است اشقابات جهت جایگزینی او با پسرش برای انتخابات قبل از وقت در ماه آینده آمادگی بگیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که رئیس جمهور قربانقلی بردیمحمدوف در سخنرانی روز جمعه در پارلمان گفت که به دلیل سنش به تصمیم دشوار در مورد رهبری خود رسیده و افزود که کشورش به رهبران جوان نیاز دارد. و افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام فوتسال زیر 19 سال در قرقیزستان در برابر تیم کشور میزبان وارد میدان شده. بازی میان تیم‌های افغانستان و قرقیزستان حوالی ساعت 5:30 شام به وقت کابل آغاز شد. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر تیم ایران با نتیجه 3-10 شکست خورد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:33 شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت امروز به قطر رفت. این سفر در آستانه 6 ماهگی حکومت طالبان به چی معناست؟
دوها برای فعلا اون پایتخت دیپلماسی و جامعه جهانی اونجا حضور خیلی فعال دارد و طالبان هم اهمیت اون میفهمند.
امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز از شخص به شما میگوییم که مانند رادیوی محلی در جوزجان به مردم خبر رسانی میکرد.
موساجرچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر میرسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده.
و وزارت دفاع آمریکا ادعای مسکو را رد کرده که یک تحت‌البحری آمریکا وارد آبهای روسیه شده.
روسیه در این ادعای خود واشنگتن را متهم کرده که قانون بین‌المللی را نقض نموده و تهدیدی را به امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این مجله خبری به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک هیئت حکومت طالبان امروز رسپار دوحه پایتخت قطر شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس این هیئت قرار دارد. بلال کریمی یک معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام به رسانه‌ها درباره هدف سفر این هیئت چنین گفت:
این هیئت که متشکل از وزیران و معینان وزارتخانه های متعدد می باشد قرار است پیرامون مسائل مهم با نمایندگان کشورهای خلیج، هیئت اتحادیه اروپا، اتحادیه های علمای دینی و نمایندگی های دیپلماتیکی که فعالیتشان به جای کابل از قطر به پیش می برد نشست های مشترک داشته باشد.
شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند سفارتش را از کابل به دوحه انتقال داد. طالبان حدود 6 ماه پیش دوباره به قدرت رسیدند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سفر هیئت طالبان به قطر در آستانه 6 ماهگی حکومت طالبان به چه معناست؟ این سوال را از عارف سحر استاد پانتون در لندن و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی پرسیدم.
ما میدونیم که دستگاه دیپلماسی تحریک طالبان در این دوران 6 ماه هماره تلاش کرد که پلتفرم های لابیگری را در خارج از افغانستان خلق کند و مصاحبات های متعددی در کشورهای منطقه و خارج منطقه حتی در اروپا مثل نروژ و اوتریش ادامه دادن، سویس ادامه دادن و در اینجا هم با گروه های متفاوت با اقشار متفاوت دیدار داشتن تا اینکه بتونن اون پلتفرم های لابیگری را فعال کنن تا به مشروعیت بخشی طالبان در جامعه جهانی کمک بکنن. از طرف دیگرش متوجه دارید که بعد از سقوط کابل بر طالبان در آگوست 2021 تمام سفارتخانه های کشورهای غربی به دوحه منتقل شدن و به نظر من که دوحه برای فعلا اون پایتخت دیپلماسی است و جامعه جهانی اونجا حضور خیلی فعال دارد و طالبان هم اهمیت اینو میفهمند. طالبان هر باری که به دوحه سفر میکنن شاید تلاش بکنن که با سفارتهای کشورهای غربی دیدار داشته باشن، لابیگری کنن تا این که زمینه مشروعیت بخشی به طالب فراهم شود.
آقای سحر، طالبان چقدر نزدیک شدند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود؟
به نظر من طالبان برای فعلا راهی خیلی درود دراز در پیش رو داره تا این که بتونن مشروعیت کامل و بدون قید و شرط جامعه جهانی را فراهم بکنن. اما واقع امر اینه که جامعه جهانی هم آهسته آهسته داره رابطه با گروه طالبان عادی می‌سازه که این یک امیدواری برای طالبان خلق کرده و طرف دیگه ممکن که نگرانی برای اونایی که در صف طالبان ساده خلق کرده شد. حالا ما میفهمیم که بعضی از کشورها دارن روی چارچوب‌های متفاوتی کار میکنن که روابطشان رو در قالب اون چارچوب‌ها با طالب عادی بسازه. یعنی اقدامات ابتدایی آهسته آهسته داره صورت میگیره و همین مسافرت‌های خارجی طالبان به کشورهای غربی و اروپا هم شاید نماینگر همین باشد که آیسا آیسا اروپا داره اون حساسیتی که در برابر طالب داشت آیسا آیسا حساسیت زدایی میشه و طالبان آیسا آیسا داره با یک رابطه نسبتا عادی با جامعه غرب نزدیک میشه. حالا واقعا اینه که برای فعلا طالبان راه دور دراز پیش داره به دلیل اینکه در این دوران 6 ماه کمترین شایستگی و ظرفیت مبنی بر مدیریت درست سیاسی و اقتصادی افغانستان نشان ندادن، احترام به حقوق بشر و حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها نگذاشتن. این پیش حداقل پیشرفتایی که جامعه جهانی در برابر طالبان گذاشتن. ولی اگر طالبان از این موضع سخت و سفت خود کم نیایند، پاپاس نکشند، به نظر من که جامعه جهانی در این زیاد هستن با آسانی طالب مشروعیت نمیدن. ولی واقع اینه که غرب هم آیسا آیسا شاید تلاش بکنه که طالب را تشویق بکنه تا این پیشرفت‌ها برآورده شود و زمینه عادی سازی این رابط دو جانبه فراهم شد.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در لندن. طالبان قبلا به تکرار گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. شماری از فعالان زن اما میگویند که این حرف طالبان خیلی کلی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شش و 39 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست که درباره تصمیمش درباره چگونگی آزاد ساختن سرمایه‌های منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند. کرزی در نشست خبری امروز در کابل گفت که این پول از مردم افغانستان است که خود قربانی تروریسمند. بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفت تا نیمی از پولهای منجمد شده افغانستان یعنی 3.5 میلیارد دلاری آن به عنوان غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده شود، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشینی افغانستان در واکنش به این فیصله آقای بایدن میگوید این پول مربوط به هیچ دولت نیروی نمی شود و از مردم افغانستان است. حامد کرزی گفت جو بایدن باید درباره تصمیم خود تجدید نظر کند.
این پول از هیچ دولت حکومتی نیست. این پول مردم افغانستان است. اسامه بن لادن افغان ها به اینجا آوردن. اسامه بن لادن خارجی ها آوردن. مردم افغانستان و قربانیان حادثه اسفناک و علمناک 11 سپتامبر هر دو قربانی هستند. قربانی هستیم. کسی قربانی را جزا نمیده.
آقای کرزی از تمام افغانان و امریکایی ها خواست که بگونه جدی با این تصمیم جو بایدن مخالفت کنند و جلوی عمل شدنی آن را بگیرند. رئیس جمهوری پیشین تأکید کرد که این پول نباید مصرف شود.
تو پول خود ما را پس با ما کمک بده که ما خارجی هایی که اینجا آمدن معاش بدیم. سازمان های مختلف هم معاش بدیم. از او پول؟ نه خیر ابدا نه. نه ما پول برای کمک های بشری پس قبول داریم که بیاید. نبره چیز دیگه، او پول ملت افغانستان است، باید نگهداری شوه.
حامد کرزی گفت که با تمام توان به حکومت طالبان کمک میکند که تمام پول به دست آید و به عنوان تاوان به امریکایی ها دادن نشود. این فرمان اجرایی روز جمعه جو بایدن رئیس جمهوری امریکا با واکنش های گوناگونی در افغانستان و بیرون از افغانستان مواجه شد و این تصمیم ناعادلانه خوانده شد. بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه گفته است افغانستان هیچگاه این فیصله را نمیپذیرد که این دارایی ها زیر نام کمک‌های بشردوستانه و یا غرامت به کسی دیگری داده شود. این بانک در کنار تجدید نظر در این مورد خواستار آزادسازی تمامی دارایی های افغانستان شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در پی ناپدید شدن شماری از دختران معترض در کابل در هفته های گذشته، این بار ادعاهای وجود دارند که شماری از زنان و دختران معترض دیگر نیز در کابل دستگیر شدند. مقام های حکومت طالبان اما این موضوع را رد میکنند و میگویند که تاکنون هیچ گزارش با آنها در مورد دستگیری این زنان نرسیده. بیشتر در این گزارش.
شماری از منابع و فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی تایید میکنند که ناوقت شنبه شب مدینه دروازی، نایره کوهستانی، مرجان امیری، عاطفه حسینی و معصومه، 5 دختر معترض از اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان که به دلیل تهدیدهای امنیتی در یک جای امن نگهداری میشدند، از سوی طالبان بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال یافتند. رازیه بارگزی، عضو حرکت خودجوش زنان مبارز، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مدینه دروازی، اولادایش، نایره کوهستانی، اینا همه در یک محل مثل خانه امن. طالبا به امون خانه امن نجوم برده، خانمایی که در خانه بوده و اطفالشان، همه اینا را بردن.
در این حال یک تن از اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان که به علت حساسیت موضوع نخواست از وینامه در این گزارش برده شود، به رادیو آزادی گفت این زنان با برخی از اعضای خانواده هایشان بازداشت شدند که شمارشان به 40 نفر میرسد.
البته اگر چی یک روز قبل از این امو جایی که خانم را بردن یا به اصطلاح هم بگویم سیف هاوز، اینا محاصره کرده بودن و ایروز بودن با فامیلشان، اینا 40 نفر را بردن که در جمع از یک تعداد زیاد از دختر خانمای معترض بودند که از جمله مدینه دروازی است، مرجان امیری است، عاطفه حسینی است و معصومه، همگیشان فعلا در قید طالبان به سر میبرند.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت تاکنون برایشان در این مورد گزارش دادن نشده است. با این حال برخی از زنان معترض در واکنش به این گفته های طالبان میگویند طالبان زندانی شدن 4 دختر معترض دیگر را نیز همواره رد کرده بودند، اما برخی از آنها از سوی همین گروه رها شدند. به تازگی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در توییتی گفته است زنان افغان پیشینه در لازم داد در مبارزه برای حقوق خود و دادخواهی هنگام رویارویی با موانع باور نکردنی دارند. این نهاد افزود است که مسئولیت دفاع از حقوق زنان افغان تنها کار آنها نیست، بل مسئولیت تمام جهان است. شماری از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان به جای زندانی ساختن و شکنجه زنان باید به حقوق زنان احترام بگذارند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع آمریکا میگوید ادعای روسیه حقیقت ندارد که میگوید تحت البحری آمریکا در نزدیک جزایر کوریل داخل آبهای روسیه شده است. این در حال است که تنش میان مسکو و واشنگتن با دنبال تقویت نیروهای نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین بالا گرفته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
وزارت دفاع آمریکا اظهارات وزارت دفاع روسیه را دور از حقیقت دانست که تحت البحری استعی آمریکا وارد قلمرو بحری روسیه در جزایر کوریل شده است. تورن کیلی راینز، سخنگوی نیروهای نظامی ایالات متحده، گفته که آمریکا در آبهای روسیه هیچ عملیات نکرده. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که این ادعای روسیه حقیقت ندارد. آقای راینز در ادامه گفته که درباره موقعیت دقیق تحت البحری های خود تبصره نمی کند، اما گفته می تواند که آنها در آبهای بین المللی به طور مسئول فعالیت می کنند. روسیه در این ادعای خود واشنگتن را متهم کرده که قانون بین المللی را نقض نموده و تهدیدی را به امنیت ملی این کشور ایجاد کرده است. روسیه مسئولان نظامی آمریکا را در این ارتباط فرا خوانده و یادداشتی را به آنها سپرده و گفته که تکرار وضعیت مشابه غیر قابل قبول است. در ضمن وزیر دفاع روسیه با امتای آمریکایی خود در این مورد از طریق تلفن گفتگو کرده. این در حال است که ایالات متحده و غرب از شعله‌ور شدن جنگ به زودی در اوکراین هشدار دادند. دیروز شنبه هزاران نفر در راهپیمایی در شهر کیف پایتخت اوکراین اشتراک کردند تا همبستگی و وحدت خود را در میان نگرانی ها در ارتباط به احتمال تهاجم روسیه نشان دهند. راهپیمایان شعارهای بزرگی را حمل می کردند. در شعارها خوانده می شد که اوکراینی ها دفاع خواهند کرد. آنها این شعارها را می دادند و با بیرق اوکراین در هوای سرد به سوی میدان استقلال به طرف مرکز شهر را می پیمودند، جایی که سرود ملی این کشور از دور تنین انداز بود.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر، به این بخش برنامه خوش آمدید. امروز در روز جهانی رادیو از خبررسان محلی در آقچه با شما میگوییم که به گفته مردم موثرتر از یک رادیو بود.
من میگویم یک نفر گوی داره، یک نفر یک مایده و جبون میشه، ما اینه پیدا کنم میتونه خدمت میکنم.
همچنان تا لحظات دیگر
همیقدر نداره که شام بخوره. همی شهر ایراد برو که امیغ در گدایگراه هست که همه اگه مسلمان رو گدایی کرد.
و حال بزرگ داشت از روز رادیو. امروز یک شنبه روز جهانی رادیو است. ملل متحد امسال برای تجلیل از این روز 3 شعار را برگزیده، از جمله محتوای با کیفیت و مستقل. با گذشت کم و بیش یک قرن از ایجاد رادیو، مردم بازم در گوشه و کنار جهان رادیو میشنوند. این که رادیو چه وقت ایجاد شده، چه وقت در افغانستان کارش را آغاز کرده و اکنون در چه وضعیتی است، در گزارش مفصل از جعفر احمدی میشنوید که با صدایی از امواج رادیو آغاز میشه.
ماه نوامبر سال 1886 بود که هانریخ هرتز، فیزیکدان جرمنی، برای نخستین بار موجهای رادیو را شناسایی کرد. چند سال بعد گوللمو مارکونی، مهندس برق ایتالیا و برنده جایزه نوبل، در سالهای 1895 و 1896 وسایل نشرات رادیو را ساخت. با این اقدام مارکونی رادیو نشرات ابتداییش را آغاز کرد. از ایجاد رادیو در جهان کم و بیش یک قرن گذشت. سازمان ملل متحد میگوید که مردم جهان هنوز به گونه گسترده رادیو میشنوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در سال 2011 13 فوریه را روز جهانی رادیو نامگذاری کرد. یونسکو امسال از رادیوها خواسته است که از روز جهانی رادیو با این سه هدف تجلیل کنند: تولید محتوای با کیفیت و مستقل، توجه به مخاطبان و کسب اطمینان در مورد موجودیت فضای رقابتی.
با افغانستان که هیچ چی هم در رادیو سر سیالی و نکړه، تلویزیونونه نتوانیدل چې دې غرونونه واوړي.
استاد حبیب الله رفیع، مورخ، نویسنده و پژوهشگر افغان، روزهایی را به یاد می آورد که برای نخستین بار 96 سال پیش برای ایجاد رادیو در افغانستان اقدام شد، در دوره حاکمیت غازی امان الله خان.
در سال 1304 اقدام شد. ماشین‌هایش خواسته شد و انجینر عطایی به تحصیل فرستاده شد. سرانجام رادیو در سال 1306 به نشرات آغاز کرد و در کابل نشرات می‌کرد و تا زمان حبیب الله کلکانی ادامه یافت و سپس متوقف شد. دوم رادیو کابل بود که در سال 1317 در این مورد اقدام شد. استودیو و یک گروه برایش ایجاد شد و بالاخره در شب اول سال 1320 رادیو کابل نشراتش را آغاز کرد.
بر اساس گزارش ها میلیون ها تن در افغانستان رادیو میشنوند. نصیب الله اچکزای باشنده قندهار است و میگوید که معتاد شنیدن رادیو است.
من رادیو را زیاد دوست دارم. روزی که رادیو نشنوام حس میکنم چیزی را گم کرده باشم و مثل معتادی که نشه کرده باشد سرگردان میباشم.
در میان این همه بازار گرم تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی، فرهنگ رادیو شنیدن در افغانستان چگونه زنده مانده؟ رحیم الله سمندر، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مستقل، این گونه پاسخ داده:
در جامعه مانند افغانستان رادیو به خاطر تأثیر گذار است که در افغانستان رسانه های اجتماعی با مشکلات مختلف روبروست. مردم بالایشان اعتماد نمی کنند. مشکل در رسانه های اجتماعی این است که برای تبلیغات و برخی موارد منفی استفاده می شود. در مناطق دور افتاده برق نیست. مردم از لحاظ مالی توان خرید تلویزیون و دیگر وسایل را ندارند. بنابراین رادیو هنوز هم محبوب است.
بر بنیاد آمار رسمی پیش از حاکم شدن طالبان بر تمامی افغانستان، بیش از 400 رسانه شنیداری، تصویری و چاپی در این کشور فعال بودند. اما بر اساس گزارش ها پس از تحول سیاسی از شمار رادیوهای فعال و دیگر رسانه ها کاسته شده. در حال حاضر چه تعداد رادیو در افغانستان فعال است؟ مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبانونی سخنگویان این حکومت به ما پاسخ ندادند. نتایج تحقیق بنیاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان داده که با بازگشت طالبان به قدرت بیش از 70% رسانه‌ها در این کشور غیر فعال شدند. حکومت طالبان میگوید که در چوکات شریعت اسلامی به آزادی بیان و رسانه‌ها احترام میکند، اما نهادهای مدافع رسانه‌ها اصول را که طالبان در جریان 6 ماه اخیر بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند سانسور خواند.
حال در روز جهانی رادیو از شخص به شما میگوییم که مانند رادیوی محلی در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی میکرد. او کی بود؟ بیشتر در این گزارش میشه.
موسا معروف به جارچی مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها مؤثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی می کرد.
خدمت می کنم یک نفر گوی داره، یک نفر یک مایده و چکم می شه، ما اینا پیدا کردم این تو خدمت میکنیم در شهروالی هفته ولسوالی هفته پنجانه ولسوالی هفته هر کس که نیدیم بهش من میاید.
اما او با تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. موسی جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. او با استفاده از بلندگوی کوچکی که در دست داشت قدم به قدم از کوچه شاروالی گرفته پای پیاده تا مال بازار و شهر کونه اطلاع رسانی می کرد. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالافروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسی اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسی وضعیت تغییر کرده.
موسی جرچی را کلگی می شناخت در شهر آقچه کلگی می شناخت یک آدم خوب بود. اونمو یک چیز گم می شد موسی جرچی را خبر می کرد و کلگی خبر می داد دستی پیدا می شد. هر روزای بازار جار می زد اطراف مردم ها می آمد کل چیز با خبر می کرد مردم ها. جای موسی جرچی را هیچ کس گرفته نتانسته بیچاره پاوت کده آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان 5 ولسوالی کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسی جرچی می شنیدند. در روزهای دوشنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند، در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد موسی جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. او دودهه بود که از رخدادهای محل مردم را با خبر می کرد و مردم آقچه هنوز از آن یاد می کنند. با گفته راز محمد موسی جارچی از همه چیز آگاه بود و در شاروالی آقچه رسمیت داشت. شهریان آقچه می گویند که موسی اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او میگوید که موسی جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسی جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر میرسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتن.
موسی جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سریپول هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسی پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسی را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
پیام ها و نظریات شما
میدونم امروز روز رادیو هست و این مناسبت ما به تمام دوستداران رادیو آزادی، طرفداران رادیو آزادی و کارگزاران رادیو آزادی این روز خودسترا تبریک و تهنیت عرض میکنم. محمد رسته هستم از کابل.
سلمان ها که هسته در به در شده همینقدر نداره که شام بخوره. همین شهر ایراد برو که همینقدر گدایگراه هسته که همه که مسلمان ها گدای گشت. ولی آج خدا بود، آج قرآن همی کارا نکویم. بعد به این جنرال میگیم، به همه که مردم میگیم، به دولت میگیم.
ذکرالله هستم از ولایت کاپیسا. هیچ کمک به ما رخ نمیده. من خودم معیب هستم، کاری از دستم بر نمیاد. 6 فامیل دارم، خودم نیم آدم هستم، کسی به داد من نمیرسد.
نمی کمک ها فعلا در ولایت لوگر ولسوالی برگبرک فعلا توزیع میشه. امیست که خدا شاهد است که از یک خانواده از یک نفر تا 4 تا 5 نفر میگیره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در همین جا استایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شب، روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر، خدا نگهدار.